أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که لو اکره على بیع احد الفرسین فباع کلیهما دفعتا واحده، ما عرض کردیم مقتضای قاعده این است که چون این شخص مکره نمیخواست هیچ کدام از این دو فرس را بفروشد، اگر نبود اکراه هیچ کدام را نمیفروخت و لذا بیع احده ما به داعی اکراه بود. فقط بیع الاخر لا به عینهی به داعی دیگر بود. مقتضای قاعده در اینجا بطلان کلل بیعین است. این که ما بگوییم که این بیع فرس الف صد نمی کنه بیع مستکرهو علیه هست، بیع فرس به صد نمی کنه مستکرهو علیه هست، پس عموم دلیل امضا شامل هر کدام می شود بلا ای مانع. این مطلب درست نیست، برای این که ما قبول داریم که این شخصی که هر دو فرس را با هم فروخت نه صدق می کند که بیع فرس الف مکرهون علیه است، نه صدق می کند بیع فرس ب مکرهون علیه است، ولکن بیع احد الفرسین مکرهون علیه است به نظر العرفی. اگر بنا باشد که ما بگوییم بیع این فرس الف بیع مکرهون علیه نیست فهو صحیحان، بیع فرس دوم هم بیع مکرهون علیه نیست فهو صحیحان، خب این معناش این است که هر دو بیع صحیح باشد، در ضمنش بیع احدهما که مکرهون علیه هم بود صحیح می شود، چون وقتی بیع الف صحیح بود بیع فرس به هم صحیح بود، نتیجه می شود که بیع احدهما هم صحیح است، چون جامع بین البیعین صحیحین بیع اون صحیح، در حالی که می گویند این بیع احدهما مکرهون علیه است، خلاف دلیل رفع اکراه است. ولذا بله احد البیعین، احد البیعین لا بعینه که از نظر عرفی موجود است به وجود کلل بیعین. وقتی شما فروختید فرس الف را و فرس ب را دفعتا واحده، خب بیع خب احد البیعین هم موجود شد به وجود هذین البیعین. احد البیعین به نظر عرف مکرهون علیه است، هازل بی به خصوصهی مکرهون علیه نیست، زاکل بی به خصوصهی مکرهون علیه نیست، اما احد البیعین که مکرهون علیه هست بلا اشکال. خب شما با تصحیح هر دو بی برخلاف عمومات رافعیت اکراه عمل کردید، ولذا ما نمی توانیم تصحیح کنیم کلل بیعین را. می ماند تصحیح عهد البیعین دون الاخر، که این هم ترجیح بلا مرجح است، ولذا ما هر دو بی را باطل می دانیم وفاقا لفتوى سید الخوئی فی منهاج الصالحین. بحث در این بود که حال اگر فرض می کردیم هر دو بی صحیح است وفاقا لشیخ الاعظم، آیا استثنائی ندارد؟ آی سیستانی استثنائی ذکر کردن و اون اینه، میگن که اگر حفظ یکی از این دو بعد از فروش دیگری، این موجب ضرر هست بر این مالک. مثلا فرس و و نوزادش، خب یکی را اگر بفروشد دیگری را نگه دارد ضرر است بر او، چون ضرر است بر او عرفاً اکراه بر بیع احدهما موجب صدق اکراه بر دیگری هم می شود. مثال دیگری که می شود زد غیر از مثال فرس و نوزاد فرس، که ممکن است با فروش مادر نوزاد تلف بشود یا با فروش نوزاد مادر بیمار بشود. مثال دیگر اشیایی است که جفت هستند، مثل مصراع الباب یا دو لنگه کفش. یک ظالم با همت پایین که به جای این که بیاید دزدی‌های کلان بکند و کارهای کلان انجام بده، گیر داده به لنگه کفش یک کسی، میگه باید یکی از این دو لنگه کفش رو بفروشی و الا میکشمه. خب اینم میگه که آقا من این کفشم رو، خب یه لنگش رو بفروشم، اون لنگه دیگه هم کتالفه دیگه، به چه درد میخوره؟ میگه هر دو رو فروختم. این سر میکنه اکره ها علا بیع کلیه ما. این مثال را، مثال دوم را مرحوم آقای خویی هم مطرح فرموده. ایشون هم فرموده که در این مثال که اگر یکی را بفروشد و دیگری را نگه بدارد، این موجب تلف این دیگری می شود عرفاً، ما اینجا معتقدیم که صدق می کند. اینجا سر می کند که بیع کلیه ما ان خوف ضرر بوده است. حالا اگر هیچ کدام را نفروشد ضرر متوجه از ناحیه این ظالم، یکی را بفروشد دیگری را نفروشد ضرر از ناحیه بقاء الفرد بلا راغبن، بقاء و عهد مصراع الباب یا یکی عهد و یا یکی از دو لنگه کفش میشه بلا راغبن و این ضرر هست. بله او گفت که یکی از این دو را بفروش. بهرحال او گفت یکی از این دو تا را بفروش. اگر بخواهید دقت کنید چرا بیش از آنچه که او اکراه کرد فروختید؟ مرحوم آقای خویی فرض کرده که در مالیت اون فرد دیگر دخیل است، اینجور فرض کرده. این فرمایش که آقای سیستانی فرمودن به نظر ناتمام میاد. آقای خویی هم روشن صحبت نکردن. اگر مراد اینه که اکراه علی کل البیع این صادق است، قطعا اینطور نیست. من اکراه نشدم بر کل البیع. حال شما مثال روشنتری را فرض کنید که اصلا ظالمی گفت این فرس را، این مادر را بفروش به طور تعیین. من هم میبینم اگر این فرس را بفروشم بچه آن تلف میشود، بچه را هم میفروشم. خب این فوقش اضطرار است به بیع ولد. کدوم عرف میگه اکره علی بیع الولد؟ یه اکراه علی بیع احدهما دیگه از این واضح‌تر نیست که ما مثال میزنیم که اکره علی بیع الام و کان فی بقاء الولد ضررا علی المالک، موجب تلف ولد میشود اگر تنها بماند، ولذا ناچار شد ولد را هم بفروشد. غیر از این است که عرف بگوید اکره علی بیع الولد. حالا پس این که ما بگیم اکراه صادق است، نخیر صادق نیست. ممکن است مرحوم آقای خویی چون در عبارت روشن صحبت نکرده بگه من قبول دارم که اکراه صادق نیست، اما خوف ضرر اعم از اکراه و اضطرار. او که صادق است، عرفاً اکراه صادق نباشد، ولیکن اضطرار که صدق می کند. می گوییم این مطلب اگر درست باشد اختصاص به اون فرض شما ندارد که فرمودید که احدهما در مالیت دیگری دخیل است. اگر دخیل در مالیت دیگری نبود، ولیکن بقاء دیگری برای من ضرر دارد. اصلا فرسه این است، ولیکن یک فرس را بفروشم، فرسینه که یکی مادر دیگری نیست، دو برادرند. خب یکی را می فروشد و دیگری را نگه می دارد، اصلا برای او ضرر هست. چه بسا او متضرر می شود از حفظ یکی از اینها، ولو دخیل در مالیت نباشد. مثال رو باید اعم بزنی که دخیل در مالیت دیگری باشد، یا به یک نحوی از فروش یکی از این دو بدون فروش دیگری متضرر بشود. خب منتها شما ادعاتون این میشه که اکراه علی احدهما بیع احدهما است و اضطرار به بیع دیگری، و این مطلب رو حضرت امام هم داشتند، فرمودن اکراه صدق نمی کنه نسبت به بیع آخر، ولی اضطرار صدق می کنه. ضرر معتد بیعی که موجب صدق اضطرار است. خب بله بله عرض میکنم. خب حضرت امام هم اینو فرمودن که بیع اون دو فرد دوم گاهی مصداق مزتر رو علی هست، ولو مصداق ما اکرهو علی نباشد، کما اذا کان یتضرر من بقاء الفرد ثانی فی ملکه، اگر یکی از این دو را بفروشد دیگری را نفروشد دچار ضرر می شود و لذا سر می کند که مستر است به فروش فرد دوم بعد از فروش فرد اول. خب اشکالی که ما داریم در این فرمایش که این ممکنه گفته بشه که اولا اضطرار نیست، تخیل الاضطرار است. چرا؟ برای اینکه فی علم الله بیع اول باطل بود، بیع اول باطل، مادر را می فروشد بیعش ان اکراهن است، باطل است. این آقا تخیل می کرد که این بیع مادر صحیح است و لذا تخیل اضطرار کرد، واقعا مستر نبود. اگر این آقا جاهل به اگر این آقا عالم به حکم شرعی بود میدانست که بیع این مادر بیع اکراهی است و باطل است، خب میدانست که ملزم نیست که این فرس مادر را تحویل مشتری بدهد، بیع باطل است. چون جاهل است به حکم شرعی تخیل می کند که مستره. مثل این میمونه که اگر کسی فکر می کرد فرزندش بیمار است، تخیل می کرد، تخیل می کرد فرزندش بیمار است، آمد خانه را فروخت برای علاج فرزندش، بعد فهمید که فرزندش بیمار نیست، اشتباه میکرد. و این تخیل الاضطرار است، این مستر نبود تا بگید رفع عن امتی مستر رو الی. ما این اشکال رو ممکنه به دو نحو جواب بدیم. بگیم اولا اضطرار به این خاطر حادث می شود که ولو بیع اون مادر صحیح نباشد، اما عملا از ید او خارج می شود و مشتری آن را میگیرد و میبرد، چه بیع فرس مادر صحیح باشد چه فاسد، تنها ماندن این نوزاد موجب تلف او میشود. مهم این نیست که بیع مادر صحیح است یا فاسد، ولذا اضطرار صدق میکند ولو کان بیع الامه فاسدن، البته اگر گاهی اضطرار اجازه بدید حالا اجازه عرض میکنم، گاهی اضطرار از اینجا ناشی میشود که اون فرس مادر را که میفروشد از ید او خارج میکنند توان او کرهن، ولذا ولو بیع او باطل باشد اما بالاخره این نوزاد بدون مادر میماند، و این موجب ضرر معتدون به است بر مالک. در این فرض ولو بیع مادر باطل باشد، باز اضطرار بر بیع این نوزاد صادق است. بله، اگر این ظالم فقط اکراه کرد به انشاء بیع، ولیکن بعد از آن گذاشت و رفت، اگر این بیع فرس مادر باطل باشد من هیچ اضطراری ندارم. اگر اینجور فرض می کنید که اگر بیع این مادر باطل باشد من اصلا می توانم به مشتری تحویل ندهم، اگر این را می فرمایید، بله این چون جاهل است به بطلان بیع، فکر می کند که نوزاد را باید بفروشد، اون وقت این فرض اشکال خالی از وجه نیست، الا این که ممکن است ما اینطور بگیم جهل گاهی خودش کافی است برای صدق اضطرار. اگر من عالم بودم بله مستر نبودم، چون خوف ضرر نداشتم. اگر من میدانستم بیع این مادر باطل است خوف ضرر نداشتم و لذا مستر به بیع نوزاد نمی شدم، اما به خاطر جهل به حکم شرعی من خوف ضرر دارم، چون من فکر می کنم باید این فرس مادر را فروختم تحویل مشتری بدهم و این جهل موجب خوف ضرر شد. مثل این میماند در همون مثال فرزند، واقعا اگر بیمار هم نباشد خوف داشته باشد پدر که فرزندش بیمار است، صدق می کند که مستر است خانه خود را بفروشد تا این فرزند را به دکتر نشان بدهد. خوف ضرر موجب صدق اضطرار می شود ولو خوف ناشی باشد از جهل. پس این اشکال اول که اضطرار نیست در اینجا به بیع ولد، تخیل الاضطرار است به خاطر جهل به بطلان بیع ام، فکر می کند این مالک که مستر است به بیع ولد، جوابش دوتا شد. یک، اولا گاهی چه بیع مادر صحیح باشد چه باطل از چنگ او در می آورند مادر را و همین کافی است برای صدق اضطرار به بیع ولد، و ثانیا جهل به حکم شرعی هم چون موجب صدق ضرر می شود اون هم در صدق اضطرار می تواند دخیل باشد. عمده اشکال دیگر است در مقام و اون اشکال اینه که ما قبول داریم، بله دخیل، خوف ضرر موجب صدق اضطرار و ناچاری است. میگه ناچارم خانه ام را بفروشم و الا اگر خانه ام را نفروشم همین شما مذمت میکنید، میگید نگران فرزندت نبودی، علائمی بود که فرزندت بیماری شدید دارد خدای نکرده، خوف حادث حاصل شد برای تو، تو نرفتی کاری بکنی. حالا اگر در همین فرض خوف متوقف بود بردن فرزند به پزشک بر ارتکاب یک حرام، عرفاً نمی گفتن من ناچارم، بخیر ناچار است، عرفاً اضطرار یعنی ناچار بودن، لابد من بودن، لابد من هست به خاطر خوف، ولو خوف ناشی از جهل، خوف ناشی از جهل. اگر پزشک بود میدانست که فرزندش بیمار نیست، علائم بیماری را ندارد، ولیکن زنها آمدن هر کسی یک چیزی گفت، یکی گفت نکنه نمیدونم فلان بیماری رو گرفته، اینم ترسید، خوف عقلایی پیدا کرد. خود صدق استرار میکنه که خونش رو میفروشه، ماشینش رو میفروشه، بره اون رو ببره دکتر. اون رو جواب دادند، گفتند برخی از موارد بیع مستر اگر باطل بشه خلاف امتنانه، مثل این مثال کسی که برای علاج فرزندش میخواهد خانهش را بفروشد. و اگر به این بگن بیع باطله، یعنی حق نداری در این پول تصرف کنی، و این خلاف امتنانه. اما در این مثال اکراه که مستتبع اضطرار است، اکراه بر بیع ام که مستتبع اضطرار بر بیع ولد هست، اینجا به تعبیر حضرت امام اگر به این آقا بگویند بیع ام باطل است، بیع ولد هم باطل است، خوشحال می شود. اینجور فرمودن. یه لحظه اجازه عرض می‌کنم. پس صدق اضطرار، صدق اضطرار رو ما قبول کردیم، تخیل الاضطرار نیست. پس اونچه که در کتاب فقه العقود آمده است که ظاهرش این است که میخواهد اینجور اشکال کند که اینجا اضطرار نیست، جهل است. نخه جهل میتواند موجب صدق اضطرار بشود. عمده این اشکال دوم است که عرض میکنم. خوب دقت کنید، اشکال دوم اینه که ما هم در کبرای بطلان بیع مضطر فی ما اذا کان بطلانه امتنانیان، در این کبرا که یبطل بیع المضطر اذا کان بطلانه امتنانا علی، که حضرت امام فرمودن ما هم در این کبرا مناقشه داریم و هم در تطبیق این کبرا بر مقام. این کبرا که بیع المضطر اگر باطل بشود موافق امتنان باشد بر این مضطر، طبق حدیث رفع مستر رو الی، حکم به بطلان آن خواهد شد. این فرمایش حضرت امام اشکال کبروی دارد و اون اشکال اینه که ما تنها دلیلی که برای بطلان بیع مضطر می توانیم اقامه کنیم حدیث رفعه، و الا مثل اکراه نیست که دلیل‌های دیگر داشتیم. تجارتاً ان تراز می گفت بیع مکره باطل است، طلاق المکره لیس به طلاق می گفت طلاق مکره باطل است. در مورد عقد صادر از مضطر ما هستیم و حدیث رفت، رفع عن امتی مستر رو الی، و ما قبلا عرض کردیم بیش از رفع مؤاخذه از این حدیث نمی توانیم استظهار کنیم، و تطبیقی که در صحیحه بزنتی شد رفع مستکرهو علی بر بیع اکراهی در اون حدیثی که در صحیحه بزنتی بود رفع مستر رو الیه وجود نداشت. رفع ما اکرهو وزن امتی ما اکرهو علی و ما اخطاو و ما لا یتیقون. شاید در مراد جدی رفع مستر اکرهو علی که حضرت تطبیق کرد بر بیع بر عقد مکره و ایقاع مکره، مراد جدی در رفع مستکره علی اعم باشد، اما در رفع مستر رو علی مراد جدی شامل معامله مستر نشود، مخصوصا با این قرینه عرفیه که نوع موارد بیع مستر، نوع موارد عقد مستر از اون مواردی است که ابطالش خلاف امتنانه. نوع موارد که شخص مضطر است به عقد یا ایقاع، ابطال عقد و ایقاع مستر خلاف امتنان غالبا. این مواردی که مطرح می شود که ابطال بیع مستر موافق امتنان است، مثل این مثال اکره علا بیع الام فستر علا بیع الولد، این موارد غیر متعارف است. خب این میتونه قرینه عرفیه باشه که فرق میکنه فقره رفع مستر رو علی و رفع مستکره علی. پس ما این کبرا را که رفع مستر رو الی شامل عقد مستر بشود در جایی که ابطال عقد مستر موافق امتنان است، نمیتوانیم قبول کنیم. مخصوصا این نکته رو هم توجه بکنید که در مواردی که بیع مستر رو ابطال بکنیم، چه بسا موافق امتنان بر او هست ولی مخالف امتنان بر دیگرانه. مثلا همین مثال اکره علا بیع الام فستر المالک علا بیع الولد، رفت این بچه را فروخت، اون مشتری چه گناهی دارد؟ در اکراه دلیل داریم که بیع عقد المکره باطل، طلاق المکره لیس بطلاق، اما در مورد مستر رو الی حدیث رفع است دلیل ما، رفع امتی مستر رو الی. خب آقا شما مستری، شما مستری که این بچه را بفروشی چون نگهداری او برای تو ضرری است، ولی اگر ما بگیم بیعش باطل است، موافق با امتنانم هست، تو خوشحال خواهی شد، چون هم بیع مادر باطل است، بیع اکراهی است، هم بیع ولد باطل است، تو باید خوشحال بشوی و خوشحال میشوی. اما مشتری چطور؟ مشتری میگه من عرض شود که چه خوشحالی پیدا کنم؟ خلاف امتنان است بر مشتری که شما ابطال کنید این بیع عمره. همون یک طرف ما بایع است، یک طرف مشتری است. شما در اینجا ابطال بکنید این بیع را، موافق امتنان بر بایع و مخالف امتنان بر مشتری است. در رفع مستکر او علی دلیل های دیگر بود، اونها خوب بود. عرض میکنم در اکراه دلیل های مستقل داشتیم. دیگه فرق نمی کنه طلاق المکره لیس به طلاق تجارتن انترازن منکم، دیگه فرق نمی کنه طلاق المکره لیس به طلاق، یمین المکره لیس به یمین، ولیکن بیع المکره بیعان صحیحان، هبت المکره صحیحتان. بابا اینا احتمال خصوصیت نداره. وقتی میگن طلاق المکره لیس به طلاق، متفاهم عرفینه که هبت المکره هم لیس به هبه، بیع المکره لیس به بیع و ها کذا. چرا؟ مراد جدی در رفع مستکره علی شامل معاملات بشود ولیکن در مستر علی نشود. وقتی ظهور ندارد مراد جدی است، چه خلاف ظهور سیاقی می شود؟ من از شما سوال می کنم، شما ملتزم می شوید که اگر کسی می گوید من زنم را طلاق ندهم برایم مشکلاتی به وجود خواهد آمد، هیچ اکراهی در کار نیست، بله، اگر زنش را طلاق ندهد ممکن است در آینده برای او مشکلاتی درست بشود. خب آمد زنش را طلاق داد به خاطر تخلص از اون مشاکل، ولیکن هیچ دوست ندارد که از زنش جدا بشود، شما ملتزم میشید که این طلاق باطل است؟ هیچ اکراه نیست. خب برای فرار از مشاکل میداند مشکلاتی به وجود خواهد آمد اگر زنش را طلاق ندهد. این طلاق مستر بگویید باطل است، فتوای فقها که این نیست. حالا ممکنه شما بفرمایید ما نظرمون اینه که این طلاق باطل است، ولو طلاق مکره نیست باطل می شود. اجازه بدید، پس ما یک اشکال کبروی داریم، یک اشکال صغروی هم داریم، و اون مراد جدی، اون هم دقت کنید ما یک حدیث رفع نداریم، حدیث وضع ان امتی ما اکرهو علی و ما اخطئو و ما لا یطیقون در صحیحه بزنتی، مراد جدی شامل معاملات اکراهیه بشود. اما در حدیث رفع ان امتی تسعه، مراد جدی از رفع از ترو علی هم شامل معاملات استراریه می شود. هذا اول کلام، آخه چه ارتباطی با هم دارد؟ چه ظهور سیاقی است؟ مخصوصا عرض کردم نوع معاملات مستر اگر این طور است که ابطال بشود خلاف امتنان بر مستر است. ما میگیم رفع عن امتی یعنی مؤاخذه بر اینها برداشته شده، اما در مورد رفع عن امتی ما اکرهو علی، مراد جدی اهم شامل تصحیح معاملات اکراهیه میشه. حالا ولو از باب ادعا و مجاز اینم یک نوع مؤاخذه است برداشتن، اما دلیل نمیشه که در رفع عن امتی مستر رو علی هم همین کار را بکنیم، دلیل میخواهد. اشکال صغروی هم داریم در اینجا و اون اینه که خب در بعض فروض که این مادر رو فروخت، مشتری آن را میگیرد و میبرد، ولو بیع مادر باطل است، اما مالک از دستش در میاد. این مادر، فرس مادر از چنگ این مالک بیرون می آید، بیرون می آورند آن را، ولو به بیع اکراهی باطل فروخت. اما وقتی امضا کرد سند رو در محضر، در بنگاه معاملات، عرض شود خدمتون که حیوانات، عرض شود خدمتون که امضا کرد، ولو بیع اکراهی بود، اما اون فرس مادر رو مشتری از دستش میگیره میبره، خب بیعش باطل باشه، برد. در اینجا این آقای مالک که مضطر است این نوزاد را هم بفروشد، اینجا امتنا نیست ما بگوییم که این بیع باطل است، یا خلاف امتنان و این بگیم بیع باطل است. میگه خب بیع باطل است یعنی چی؟ خب بیع باطل است، خب شما این بیع رو که باطل کردید، عملا یعنی من نمیتونم این بچه رو تحویل مشتری بدم و پولش رو بگیرم، باید بمونه و تلف بشه، فقط دلمو خوش کردم که بیع مادر باطل است. روز قیامت حساب خلاصه باید حساب پس بدهد مشتری، و فعلا تو این دنیا من چه کار کنم؟ اگر بطلان بیع اون مادر اثرش اینه که من میتونم مادر رو نگه بدارم، تحویل ندم، مادر رو تحویل نمیدم، بچه رو هم تحویل نمیدم، بله اینجا جا داره که بگیم که اینجا شاره بگه که هم بیع مادر باطل، هم بیع بچه، و این امتنان بر شما مالک است. اما در جایی که از چنگ من بیرون می آورند، چه بیع باطل باشد چه صحیح، اون مادر را از چنگ من بیرون میارن، اینجا ابطال این بیع بچه کجایش امتنانی هست؟ هیچ امتنانی نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.